شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و اوضاع و جهان و اینکه در جهان چه می‌گذرد و در رابطه با مسائل و مطالبی که به ایران هم مربوط میشه.
بله حتما، البته در جهان رویدادهای بسیاری رو شاهد بودیم و هستیم که پرداختن به همه اونها زمان زیادی لازم داره. یکی از مسائلی که خیلی مهمه، از دست کم از سال 2011 به بعد خیلی مطرح هست، استراتژی نوین پاسیفیک آمریکاست و تمرکز نیرو و توجه در دریای چین جنوبی که در فرصت‌های بعدی شاید انشالله بتونم در این باره بیشتر توضیح بدم.
بله.
یک تحرک جدیدی است و یه نوعی بوی یک جنگ سرد جدید رو میده که لازم هست که خیلی بهش دقت بکنه.
بله.
گرچه البته شاید گفته بشه که دقت ما تأثیری نخواهد داشت، ولی به هر حال اولا اینکه بله دقت ما تأثیر خواهد داشت و دوم اینکه بهتر بدونیم چی بر سر ما میاد، بهتر بدونیم چه در دور و برمون میگذره، بهتر بدونیم که اگر میشنویم که چین به جز اون همه اجناس نامطلوب و سطح پایینی که به ایران غالب میکنه و ثروت ایران به دست چین به اون شکل، البته عمدتا باید بگم به دست حاکمیت داره غارت میشه به وسیله چینی ها، وقتی میشنویم قرارداد کارخانه فولادسازی جدیدی بسته میشه یا قراردادهای دیگری یا مبادله های غیر ارزی که با هم انجام میگیره، به هر حال اینا به همه ما مربوطه. میبایست که بفهمیم که دنیا دست کیه، دنیا کی میچرخونه و این رقابت ها به کجا میره و آیا واقعا اگر سیاست های میلیتاریستی چین که البته ادعا میکنه یک همچین چیزی نیست، اگر ادامه پیدا کنه ناو هواپیمابر دوم سوم رو بسازه و درست چند برابر اونه که اون داره تلاش میکنه، آمریکا داره نیرو مستقر میکنه برای اولین بار در استرالیا حضور پیدا میکنه و یا به کامبوج سر میزنن، به برمه میرن، اینها رو که ببینیم به هر حال ناگزیر هستیم که سمت و سویی که در حرکت میکنیم رو بهتر بشناسیم.
کاملا.
امروز من تمرکز میکنم به خاورمیانه ای که ما هم بخشی از اون هستیم. روزهای ما، هنوز ماه اول 2013 رو به پایان نبردیم که با دنیای از مسئله و مشکل و بحران در خاورمیانه روبرو هستیم. در اگر دو سال پیش چیزی که اسمش گذاشتم بهار عرب که خیلی چندان طول نکشید که به قولی بعضی ها گفتن که زمستان عرب شد، بعضی ها گفتن حالا بهار تبدیل به تابستون میشه، در وقت عرق کردن داغ شدنه، برحال حالا به هر اسمی که نامیده شد تحولاتی در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا رو داشتیم که در اونجا بن علی متواری شد، مبارک برکنار شد، قذافی کشته شد، علی عبدالله تصمیم گرفت و به آمریکا اومد، خب این تحولات رو ما در اون منطقه شاهد بودیم و به دنبال این موجی که به وجود اومده بود در سوریه هم شورش مردم آغاز شد با پاسخ خونینی که حاکمیت سوریه به اون تظاهرات صلح‌آمیز داد، زمینه برای آشوب‌ها و ناآرامی‌های بیشتری آماده شد که ما الانی که داریم حرف می‌زنیم به جایی رسیدیم که اگر همین فردا همه اسلحه رو بذارن زمین، اگر همین فردا بشار اسد به هر تمهیدی یا با دوستی، آرامش و یا به زور از قدرت برکنار بشه، ما یک سوریه خونین در حال جنگ قومی و جنگ داخلی، جنگ نسل کشی روبرو هستیم و در این حال فضایی که امروز داره بوی یک نوع دیگری از طالبان افغانستان دوران طالبان رو میده. الان توضیح خواهم داد. خب حالا اگر به این مسئله به سوریه مالی رو هم، کشور آفریقایی مالی رو هم اضافه کنیم و بعد گروگانگیری از جزایر رو هم حساب بکنیم، حضور نیروهای فرانسوی در مالی رو بهش توجه بکنیم، ببینیم ابعاد فاجعه خیلی خیلی بزرگه و با کمال تأسف علامتی که نشون بده که این ابعاد فاجعه داره کمتر میشه دیده نمیشه، برعکس
بیشتر میشه.
بعد دورنمایی که ما پیش چشممون داریم نشون میده که ما باید انتظار بحرانهای بیشتری رو در اونجا داشته باشیم.
بله.
خب یه واقعیتی است که حتی در رسانه‌های اروپایی به ویژه انگلیسی و در آمریکا این چند روز گذشته خیلی درباره اش صحبت میشه. پیش از این که وارد جزئیات اون بحران‌های منطقه بشم، این نظر کلیم رو میگم بعد وارد اون بحث میشم. اون همین هست که ما معمولاً به مسائل جهان نگاه تبعیض‌آمیز داریم. نگاهمون معمولاً به مسائل جهان متعادل نیست و بی سمتگیری نیست، اغلب اوقات یک سوی است. الان تو روشن میکنم منظورم چیه.
بله.
ببینید ما در محکوم کردن و تحقیر کردن القاعده بن لادن، ملا عمر احمدی نژاد، زیمب رابرت موگابه هیچ تردیدی به دلمون راه نمیده.
بله.
راحت.
بله.
و خبت و خطاهای اونها رو خوب ببینیم و خوب هم در توضیح میدیم، منعکس میکنیم و معتقدیم و به حق معتقدیم که در مورد همه خودمون کسی به نام احمد نژاد یک فاجعه بزرگی بر ایران بوده، یک میکروبی بوده که در این هفت خورده سال گذشته با وجودی که استثنایی ترین درآمد نفتی ایران رو در اختیار داشته، بزرگترین لطمه رو به ایران زده و چنان آسیبی به اقتصاد ایران وارد کرده که جبران این آسیب ها کار یک سال دو سال یه دولت دو دولت نخواهد.
دقیقاً.
آسیب ها بسیار ارقام نجومی است. خب این یه واقعیته. ما در این رابطه خیلی راحت میتونیم حرف بزنیم و راجع به بناحت، ندانم کاری، جهالت این آدم و همگنانش به راحت حرف بزنیم. بشار اسد رو به راحتی میتونیم محکوم بکنیم، حق هم داریم محکوم بکنیم، هیچ تردیدی در این رابطه نیست. یا ملا عمر رو میتونیم جوک بکنیم و تحقیرش بکنیم، اما به مجردی که از این سوی جهان به اون سو رفتیم، یعنی از سوی جهان در حال رشد، جهان استعمار زده گذشته، جهانی که در گذشته اسمشو میگفتن جهان سوم، از این منطقه میگذریم وارد حیطه اربابان جهان میشیم. اونهایی که خودشون اربابان جهان میدونن، نگاهمون عوض میشه.
بله.
معمولا هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم اونها رو تحقیر بکنیم.
یا نقد کنی یا نقد کنی
یا نقد اصلا منظورم از تحقیق این است که در نگاه من الان میدونم خودم نسبت به فرضاً مثال چون زدم میگم نسبت به احمد نژاد خب چه احساسی دارم.
بله.
خب اگر تو ذهنم بخوام به اصطلاح به تصویر ایمپرشنیستی اون بکشم میدونم چی یه چیزی مخلوطی از بلاهت و جهالت و ندانم کاری و وقاحت و اینا هست.
بله بله.
اما هیچ وقت این تصویر رو من درباره فرانسه و اولاند فرانسه ندارم، نسبت به جورج بوش ندارم.
بله.
از این گذشت شما گفتید نقد. بله نقدم نمی کنی.
بله من میگم حالا حتی نقد کردن رو هم بر خودمون حرام میدانی یا غیر قابل قبول میدانی.
و این جای تأسف بسیاره که اگر به من مخاطبم اونهایی که معتقد به دیکتاتوری هستند یا ریزخار راندخار سفره دیکتاتوری هستند یا وابستگی به قدرت هایی دارن نیست، کسانی که در اندیشه رفاه و آسایش و خوشبختی ایران هستند و اونایی که در این رابطه پیکار میکنن هست که نقد میکنن، مقاله مینویسن، ولی اغلب اوقات توجهشون نزدیک به 100% معطوف به داخل مرزهای ایرانه و به جهان شمولی دموکراسی نمیپردازن و به جهان شمول نبودن دیکتاتوری هم نمیپردازن، با پدیده‌ای به نام دیکتاتوری جهانی اصلا روبرو نمیشن، اصلا بهش کار ندارن، در رابطه حرف نمیزنن و از طرف دیگه با کمال تأسف اغلب اوقات میبینیم که تغذیه فکریشون از منابع دست راستی امپایر سرمایه هست.
بله بله.
یک چند روز پیش مقاله از خانم خوشفکر ایرانی که سالهاست به قول خودش و یارانش سالیان درازی که در مسائل بین المللی قلم میزنه و من به نوشته‌هاش در گذشته احترام میذاشتم، مطلبی خوندم در رابطه با هوگو چاوز. وقتی که این مطلب رو میخوندم میدیدم خب اگر اینو فاکس نیوز مینوشت چجوری چه تفاوتی با نوشته این خانم داشت.
بله بله.
میدیدم هیچ، دقیقا ایشون نحوه برخوردش همون بحثه برخوردیست که دستگاه های مثل فاکس نیوز دارند. بسیاری از اندیشه پردازان ما یا قدم زنان ما خیلی خیلی بخوان روشن فکری بکنن ممکنه یه نگاهی به CNN داشته باشن که اون سخنگوی آمریکای کورپوریشنه.
بله.
سخنگوی متنوع وال استریته.
بله.
خب دیگه بیش از این نیست، هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که بپرسن ببینن رسانه های آلترناتیف چی میگن، رسانه های کشورهای دیگه چی میگن. همین مقدار که این بمباران رسانه‌ای رو دریافت میکنن ذهنشون رو میسازن. همه مورد مقاله درباره چاوز که خب خیلی آدم اشکالداریه، خیلی آدم بدیه، عمدتا هم مخصوصا از طرف ایرانی ها این مسئله به این مسئله انگشت گذاشته میشه که این رفیق جونیه، جونجونی احمد نژاد.
بله بله.
اگر هم تونستن عکس بندازن دو سه تا از اون عکسای بغل کردن هم دیگر رو میندازن. خب همین افراد ما دوچار همون بیماری هستن که خود چاوز هست. خود چاوز دوچار این بیماری هست که اون تهمونده تفکر دوران جنگ سرد و شوروی که دشمن دشمن من دوست منه، با همین تفکر خب چاوز هم همین کارو میکنه، میگه هر نیرویی که در برابر واشنگتن ایستاده باشه دوست منه و چون احمد نژاد هم ایستاده پس دوست منه. در گذشته هم یادمون هست رفت صدام حسین رو بغل کرد و ماچو بوسه کرد، خب اون هم دوست منه.
بله.